بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوه امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. امیرالمومنین سلام الله علیه در وصف شیعیان خالص و کامل مطالبی فرمودند که به اینجا رسیدیم: قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه. دلهای اونها محزون است و مردم از شر اونها، از بدیهای اونها در امانند. به نظرم بعضی از سالهای گذشته در همین مجلس یه بحثی در این باره مطرح کردیم که آیا محزون بودن یه صفت مطلوبی است و از نظر اسلام خوب آدم همیشه غمگین باشه، یا نه شاد بودن، مسرور بودن مطلوبی، و یا موارد فرق میکنه. یادم نیست اونجا اون وقت چه بحث هایی مطرح کردیم. حالا فعل جمله چند تا بحث کوتاه را عرض می کنم، چون فکر نمی کنم اکثر آقایون که در خدمتشون هستیم تو اون بحث ها شرکت کرده بودند. در هر حال یک مقدمه، یک مطلب مقدماتی این است که انسان بالفطره طالب خوشی است، طالب شادی است، از غم و اندوه طبعا گریزان. درسته که انسان هیچ وقت از غم به طور کلی خالی نیست، ولی به هر حال مطلوب انسان اینه که همیشه شاد. شاهد در این معنا که این امر فطری است و انسان بالفطره طالب شادی این است که در قرآن کریم در وصف بهشتیان و کسانی که به نعمتها و رحمتهای الهی در جهان ابدی برای همیشه نائل میشن، یکی از اوصافشون این است که در اونجا غم و حزنی نخواهند داشت. از زبان حال اونها نقل میکرد که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، دیگه خدا غم و اندوه را از ما برداشت، ما دیگه الی الابد مبتلا به غم و اندوه نخواهیم شد. یا آیات فراوان دیگری که قریب این مضامین داره که لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب، هیچ رنج و خستگی آرزو اونها نمیشه. مثلا آدم تصور میکنه که وقتی زیاد از نعمتهای بهشتی تناول کنند خب خسته میشن، کسل میشن، سست میشن، چرتی میشن. اونجا با اینکه اکلها دائم هست در این حال هیچ خسته نمیشن، خوردن باعث نمیشه اونها را خسته کنه، کسل کنه. یا سایر نعمت‌های بهشتی که دارن هیچ وقت از اینا باعث خستگی و بیحالیشون نمیشه، دائما لذت اونها برقرار است. انواع لذت‌های مختلفی دارن. خب وقتی خدای متعال به آدمیزاد وعده میده که شما اگه اطاعت من بکنید به چنین دار رحمتی وارد خواهید شد که در اونجا غم و اندوهی نخواهید داشت، معلومه انسان فطرتاً طالب غم و اندوه نیست و این بشارتیست که به آدم داده میشه که در اون عالم غم و اندوه نداره. علاوه بر آیات و روایات دیگری که حالا نمیخوام بحث مفصلی بود، این یه مقدمه که فطرتاً انسان طالب شادی، طالب سرور و لذت از غم و اندوه و اینها گریزانه. خب برابر این مقدمه سوالی میشه که پس خدا چرا در این عالم آدم رو طوری آفریده که گاهی مبتلا به غم میشه، گاهی به شادی؟ مثل این که سوال بشه که چرا گاهی مبتلا به گرسنگی میشه، گاهی به سیری، گاهی به تشنگی، گاهی به سیرابی. این تحولات لازمه این عالمی به خاطر اینکه این عالم ماهیتش ماهیت آزمایشه، بعد انواع و اقسام حالات برای آدم پیدا بشه تا در مقابل همه اینا آزموده بشه. چیزهایی که موجب لذت انسان میشه، توجه به اونها، نیل به اونها موجب شادی هم میشه. معمولا در بسیاری از موارد شادی آدم لبخندم به لبش میاد، قیافش هم بشاش میشه. این اثر ظاهری شادیست که شادی نشانه رسیدن به خواسته ها و لذت هاست. در مقابلش وقتی آدم محروم میشه از چیزی، ناراحتی داره، رنجی داره، احساس درد میکنه، احساس الم میکنه، احساس خستگی میکنه، به دنبالش هم اندوه و غم میاد. به دنبال غم و اندوه هم اثر ظاهریش که در بسیاری از اوقات با شرایط خاصی ظاهر میشه اشک و گریه هست. ولی همه اینها باید مجموعاً در زندگی انسان باشه تا هم در این زندگی دنیا ازش استفاده کنه و هم وسیله‌ای برای آزمایش انسان باشه تا موجب تکامل ابدیش بشه. این معناش نیست که همیشه الالعبد همه اینها باید باشه، اما اینکه در این جهان باید باشه. شما درد و لذت را حساب کنید. اگه ما در این عالم احساس درد، احساس رنج نداشتیم، وقتی بیمار می شدیم حالا دندونمون داریم باید درد بگیریم، یا بیماری گوارشی پیدا می کردی باید شکم درد بگیریم، یا بیماری چشم پیدا می کردی چشم درد باید بگیریم، احساس درد نمی کردیم. معمولا اگه احساس درد نمی کنه آدم در سطح معالجه هم بر نمیان. با اینکه آدم احساس دردم می کنه گاهی تنبلی می کنه، تحمل می کنه، حالا به دلایل مختلفی سختشه که در سطح معالجه بر بیاد، مخصوصا اگه معالجهش سخت باشه، پول باید خرج کنه، سفر باید بره، داروی تلخ باید مصرف کنه، احیانا جراحی باید بکنه. این آباشه آدم قرار میکنیم که تا میشه با درد میسازیم. اگه بنابود اصلا احساس درد نکنه، مریض بیگوارشی میشد شکمش درد نمیگرفت، در صد معالجه قرار نمیومد، میکشتش و سایر چشم. خود احساس درد یه نعمتیست که خدا آدم رو متوجه میکنه که یک کمبودی در وجودت هست، در صدد اصلاحش بری میاد. پس خود احساس درد برای این زندگی نعمته، اما در اون زندگی چون بیماری نیست، اگر کسی اهل بهشت باشه اونجا بیماری نیست تا آدم لازم باشه احساس درد میکنه. اونجا اگر دردی هست عقوبت الهیست به عنوان کیفر کارهایی که در دنیا کرده. پس درد و رنج لازمه زندگی دنیاست و خودش نعمتیست. باید ما احساس درد کنیم تا در صدد مبارزه با بیماری ها، کمبود ها، کاستی های بدنمون یا روحمون پیدا کنیم. خب وقتی درد پیدا شد، اگر حالت آدم نسبت به درد و رنج یکسان باشه، براش فرق نکنه که فردا بیمار باشه احساس درد بکنه یا نکنه. این تصور غلطی شدنی نیست. چنین چی طبعا اگر آدم بیمار بود و شفا پیدا کرد و احساس سلامتی و لذت و آرامش کرد، شاد میشه. شادی کیفیت نفسانیست که بعد از احساس نعمت، احساس لذت برای آدم دست یا حالت روحی انبساطی پیدا می‌کنه. عکسش در مورد غم و اندوه هست. البته غم و اندوه منحصراً ناشی از دردهای جسمانی نیست، ابتلای به ناراحتی‌های روحی، فراق دوستان، داغ عزیزان، اینا باعث غم و اندوه میشه. اینا حکمتش چیه؟ خب در مقابل این حوادث که به آدم پیش میاد و ناگوار برای انسان، آدم یه وظیفه ای داره که در صدد باشه اگر نقصی از ناحیه خودش بوده اون را جبران کنیم. فرض کنید آدم در یه راهی سهل‌انگاری کرد، رعایت اصول رانندگی نکرد، سرعت زیاد کرد، تصادف کرد. خب ماشینش از بین میده، احیانا جریمه میشه، زندان میشه، گاهی شکستگی استخوان هم پیدا میکنه. اگر مبتلا به غم شد، اینا ناراحتش کرد، وقت باعث میشه که حواسش رو جمع کنه، دیگه تخلف نکنه. اگه بنا باشه چنین رنجی وجود نداشته باشه، آدم دایی نداره که رعایت مقررات بکنه. باعث میشه مرگ‌ها، تلفات، تصادفات، اطلاعات روزافزون میشه. حالا که هست این مشکلات، رو هم جریمه هست و هم زندان هست و هم ناراحتی‌های بدنی هست و این حرفا هم ضررهای مالی، میبینید هر روز ده ها نفر در اثر همین تخلفات رانندگی از دنیا میرن. به طور متوسط گفتن سال گذشته روزی 64 نفر در اثر تصادفات رانندگی و تخلفات جانشون از دست، روزی 64. اگه اینا نبود و غم و اندوهی در کار نبود، هر که هر کار میکرد کسی بهش کاری نداشت، خب ببینید نتیجه اینا چی میشد. وجود این که آدم در اثر یک نقصی، کمبودی مبتلا به یک غم و اندوهی بشه، این باعث میشه که لااقل در صورت برمیاد که اندکی جلوگیری کنه، کمتر مبتلا بشه. پس وجود این حال، این حالات، این احساسات و همینطور عواطفی که منشأ این احساسات میشه، اینا نعمتیست برای این دنیا، لازمه برای زندگی گذران این زندگی لازمه، علاوه بر این که همه اینها یک زمینه برای امتحان فراهم میکنه. فرض کنید حالا آدم بیمار شده یا در اثر کوتاهی خودش پرخوری کرده یا رعایت بهداشت نکردیم یا در اثر بیماری شایعه هیچ اختیاری نداشته آنفولانزای خوکی آمده مبتلا شد. در مقابل این حادثه که براش پیش میاد یک وظیفه ای داریم، یک یا چند وظیفه حداقل شکلن. اولا وظیفه داره که در صدد معالجه برمیاد. خب درد خدا داده، دوا هم داده، وظیفه شنه که آدم وقتی مریض میشه به دکتر مراجعه کنه، از داروهای شناخته شده استفاده کنه و توی همین رفتن دکتر و دارو و درمان کردن چقدر امتحانات برای افراد وجود داره. آیا دکتر کارش درست انجام میده؟ داروساز داروی صحیح میده؟ داروی فاسد شده نمیده؟ در خرید و فروشش رعایت انصاف میشه نمیشه؟ و الی آخر کارهای دنیا همش زمینه برای کارهای ارزشی و حلال و حرام فراهمی، آزمایش مال اوناست. و حالا در حینی که مشغول معالجه است، درد میکشه، ناراحتی داره یا باید خودشو به تیغ جراحی بسپاره، در این مدت رابطش با خدا چگونه است؟ آیا تو دلش میگه خدایا زورت به هیچ که نرسید، منو باید مبتلا کنی؟ یا میگه خدایا من راضی هستم به رضای تو، صلاحی تو میدونستی، از تو میخوام توفیق صبر و توفیق شکر به من برمید. اینم امتحانه. در مقابل این که ارتباط این حادثه را با خدا ملاحظه میکنه، چه حالتی برایش پیش میاد؟ آیا جزع و فزع میکنه؟ بیتابی میکنه؟ از خدا گله میکنه؟ یا نه صبر خرج میده، متانت به خرج میده، از خدا طلب صبر میکنه، طلب رضا میکنه، سعی میکنه تمرین کنه که به قضا و قدر الهی راضی باشه. یادم اومد از همون آقایی که میگفتن گاهی میومد نرسه حجتی سر باغچه میشست گلها رو تماشا میکرد. حالا چه عیب داره؟ اسم ببریم، مرحوم شده از دنیا رفت، مرحوم آقای الهی قمشهی، مترجم معروف قرآنی که از ایشون نقل شده که ایشون مدتها در مشهد تحصیلاتش و اینها بودیم. بعد از که آمده بود تهران علاقه خاصی به زیارت حضرت رضا سلام الله علیه داشت. در یکی از سفرهاش در حرم به ذهنش اومده بود که از آقا بخوام که آقا شما رضا هست لقبتون، از خدا بخواید مقام رضا به من بده که به تقدیرات خدا راضی باشه. حالا هر کسی از خدا و ائمه اطهار به وساطت چیزهایی میخواد، یکی پول میخواد، یکی همسر میخواد، یکی خانه میخواد، یکی ماشین میخواد. مردان الهی کمالات معنوی میخواد. خواستش از امام رضا این بود که مقام رضا بشه. هیچ خواستشو میگه و از حرم میاد بیرون و میاد تو خیابون. تو خیابون داری مخاره به یه تاکسی میزنه به زشت رو میخاره زمین. حالا مجروح میشه چقدر و ایناش من درست یادم نیست. مردم جمع میشن که تاکسی رو بگیرن برن شکایت کنن. میگم نه نمیشه شکایت نکنیشون آزاد نیست. یه خواستای خود من بود، امام رضا خواست مقام رضا به من بده. رضا رو به چی میدن؟ باید تو که چریانی پیش بیاد که بهش راضی باشی. اگه همش خوشی باشی ما همه راضی هست و مقام رضا دارن. اون کسی مقام رضای از خدا داره که به سختی ها، به تقدیرات سخت و مصیبت هاش راضی باشی. سید و شهدا در آخر لحظه حیاتش گفت الهی روان به قضایت. به هر حال اولیای خدا وقتی از خدا میخوان رضا، اسبابش هم خدا اینجوری فراهم میکنه. بخورن زمین مجروح بشن یا مبتلا بشن به فراقی، به وفات عزیزی، چیزی، اون وقت در اون حال تمرین کنن رضایت از الهی را تا ملکه بشه برانشون. به هر حال شادی ها و غم ها، سختی ها و راحتی های دنیا همه وسیله آزمایشه. قرآن می فرماید و نبلوکم به شر مل خیر فتنه، شما رو با هم بدی ها و هم با خوبی ها می آزمایید، هم شادی ها موجب آزمایشن هم سختی ها و مصیبت ها موجب آزمایش، چون در برابر هر کدوم از اینها ما یه وظیفه ای داریم. آزمایش به شما یا وظیفه مون رو درست انجام میدین یا نیم. آیا وقتی یک نعمتی به ما رسید سرمست میشیم، مغرور میشیم، خدا را فراموش میکنیم یا نه در اون حال هم خدا را فراموش نمیکنیم، شاکر هستیم، بلکه به خدا پناه میبریم از اینکه مبتلا به غفلت بشیم؟ وسیله آزمایش. پس وجود این غم و شادی ها در دنیا هم لازمه زندگی این عالم گذران ما بدون ایانی میشه و هم زمینه تکامل انسان را فراهم میکنه تا به وسیله این خیر و شرها، خوشی ها و ناخوشی ها ما آزمایش بشیم، وظیفمون را بشناسیم و عمل کنیم تا خدا از ما شاد راضی بشه، خوشنود بشه و در اون عالم پاداشی در خور کرم خودش عطا بفرمه. اگه اینا نباشه پاداشی هم نخواهد بود. پاداش مال کار است، تلاش باید کرد. خب این مطلب دوم که وقتی بالفطره انسان طالب خوشی و شادی و راحتی است، پس چرا در این عالم غم ها، ناگواری ها، مصیبت ها آفریده شدیم؟ جوابشو به این صورت دادیم، حالا بیان ناقص بود و بیان بنده و الکن دیگه روز میخوام برخواستن چند تا مطلب را به رسوار عرض کنیم. خب مطلب دیگه، خب بالاخره ما در این عالم باید سعی کنیم شاد باشیم بیشتر یا محزون باشیم. البته هر شادی و غمی در اختیار آدم نیست. اینجور نیست که ما هر وقت دلمون بخواد شادی رو برای خودمون بیافرینیم، هر وقت دلمون نخواد مبتلا به غم بشیم یا احیانا بتونیم خودمون غم برای خودمون درست کنیم. همیشه به طور کامل در اختیار ما نیست. بله گاهی میتونیم وقتی زمینه غم فراهم میشه تشدیدش کنیم، چیزی که موجب غم میشه هی دربارش فکر کنیم، هی تمرکز پیدا کنیم، عجب مصیبت بزرگی شد، عجب کاری شد، شیطانم وسوسه میکنه، خدا اصلا تو رو رها کردیم و حرفت گوش نمیدیم، هی باعث تضعیف ایمان آدم میشه، خدا را علم از خدا را دور کنیم. این چیزاش تا حدی در اختیار آدم است، میتونه در اطرافش فکر کنه، تشدید کنه، تمرکز پیدا کنه. یا زمینه شادی وقتی فراهم میشه آدم بشکن بزنه، بپره پالا، بپره پایین، اظهار سرمستی و سرور و از طرف دیگه خدا رو فراموش کنیم. احیانا وظایف شرعیش ترک بشه، شب نشینه ها با حالات نامطلوب، اینا در اختیار آدم هست، میتونه تعدی جلوی شدیم. حتی موقعی که مبتلا به غمی میشه میتونه آدم درباره یه چیزایی فکر کنه، خاطر خودش رو از اون عامل غم منصرف کنه، یک عامل شادی در ذهن خودش ایجاد کنه. و عکسش هم ممکن، وقتی آدم خیلی زمینه شادی هم براش فراهم هست ممکنه ذهنش رو متوجه مطلب غم‌انگیزی بکنه. حالا مؤمنین میتونن خودشون رو متوجه گناهانشون بکنن، آثار بد گناه، آثار حزن برشون پدید میاد. اینا تا حدی ممکنه بنام، ولی البته همیشه هر غم و شادی را آدم نمیتونه برای خودش ایجاد کنه یا تشدید کنه یا رفعش کنه. اون جاهایی که ما در اختیارمون هست سعی کنیم شادی خودمون بیشتر بشه یا سعی کنیم غم و اندوهمون بیشتر بشه. یه نکته بین پرانتز عرض بکنم، بعضی وقتها شادی با نشاط با هم خلط میشه، اشتباه میشه. بسیاری از اوقات شادی با نشاط توأمه. وقتی آدم شاد است تحرک داری، مایل هست کاری انجام بده، حالا کار بدنی باشه، کار فکری باشه، کار مدیریتی باشه. وقتی شاد هست حالت نشاطش برای کار بیشتره، و برعکس وقتی مبتلا به غم و اندوهی باشه حوصله نداری، حتی حوصله نماز هم نداری. حالا وقتی خیلی غمگین و بی‌حوصله و افسرده باشه حالا هیچ کاری میخوایی گوشه کز کنه بخوابه. این دوتا دو مطلب هست، این دو هم ترازم نداره. گاهی ممکنه آدم خیلی محزون باشه و در این حال بانشاد. این دستجاتی که شب عاشورا شب تا صبح سینه میزنن، زنجیر میزنن، اینا عشق از چشمشون میباره در حزن سید و شهدا، حزن شهادت سید و شهدا میبرین، اما نشاط دارن، خسته میشن، دیگران از تماشاشون خسته میشن، اما اونا شوری که دارند در اثر علاقه به اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین از کارشون خسته میشن، محزون هستن اما بی نشاط نیستن. یعنی که نشاط و شادی همیشه تلازم نداره، عکس شمعی. اینو بین پرانتز عرض کنم که اشتباه نشه، نشاط همیشه مطلوبه. آدم باید سعی کنه همیشه در کارش نشاط داشته باشه. خستگی و کسالت و تنبلی و بیحالی نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. اما غم و شادی چطور؟ ما باید سعی کنیم بیشتر غمگین باشیم و بیشتر شاد باشیم. خب میدونیم که فرهنگ جهانی به خصوص در این زمان محورش شادی و آرامش و ایناست. حتی در علوم روانشناسی و علوم تربیتی و این حرفا حالات غیر شاد را یا حالات بیمارگونه تلقی میکنن. یه وقت یه بیماری های عادی احتیاج مثلا مداوای رسمی نداریم، ولی یه به حال حدت برسه، حاد بشه، بحرانی بشه، باید برم بیمارستان معالجه کنیم. تلقی اینه که ما باید شاد کاری بکنیم، همیشه شاد باشیم. توی سخنرانی ها و بحث ها و فیلم ها و برنامه های تلویزیونی، رادیو، اینا همه جا صحبت از اینه که زندگی باید شاد باشه. البته اونا به خاطر همون اشتباهیست که شادی رو با نشاط توهم میدونن. دلیلی که میارن دارن که شاد باشه برای همینه که آدم نشاط داشته باشه. برای این یک مغالطه در اثر این که غالبا شادی با نشاط توهمه، فکر میکنن برای اینکه آدم نشاط باشه همیشه باید شاد. اما وقتی به متون دینی ما مراجعه میکنیم، به آیات قرآن، این مطلب اینجوری نیست که اصلا محور خوبی ها شادی باشیم. اون چه در تربیت مورد توجه باید سعی کنیم ما بچه هامون همیشه شاد بار بریم، تو مدرسه همیشه شاد باشن، توی جامعه همیشه افراد لد شاد باشن و الاخر. و خب طبعا وقتی محور شادی هست و ملاک کلی شادیه، اسباب شادی هم تجویز خواهد شد به صورتهای مختلف. و کم کم روی قاعده این که هدف وسیله را توجیه میکنه، دیگه هر چه موجب شادی بشه مطلوب خواهد بود. احیانا بعضی از موسیقی ها باشه، بعضی از رقص و پایکوبی ها باشه، موجب شادی است دیگه، بچه ها شاد میشن، خوبه دیگه. این بر اساس همون فلسفه است که ما زندگی میکنیم تا شاد باشیم. بنابراین هر چه وسیله موجب شادی میشه مطروح باید بود. حالا اگه ضرری داره ما باید ضرر و منفعتش رو با هم بسنجن که مثلا کدوم بیشتر. اگه خیلی اهل انصاف باشن، ولی معمولا اینها دیگه ملاحظه نمیشه. شادی ارزش مطلق است، باید سعی کرد همه شاد باشن. خب به دنبالش میبینید برنامه ها و تبلیغاتی که میشه و فلسفه بافی هایی که در این زمینه میشه و احیانا به رسوم و آداب باستانی و فرض کنم که آبا و اجدادی و اینها و چهارشنبه سوری و نمیدونم چیزهای دیگه هم استشهاد میشه که اینا پدران ما، اینا رسوم سنت های آبا و اجدادی است، باید اینها احیا باشن، مردم شاد باشن. آیا واقعا اسلام هم نظرش همینه یا نه؟ فرق داره. بدون شک با مقدمات به همون مقدمه اول عرض می کنم که اسلام چیزی خلاف فطرت را بر مردم تحمیل نمی کنی. اما ما گاهی یه چیزایی که دلخواهمون نیست با خواسته هامون وفق نمی ده، اونچنان وانمود می کنیم که یک جانبه فطریست و دیگه مقابلش را فراموش می کنیم. مثلا مدت ها قبل، حالا من سالش و اینا رو یادداشت نکردم، در صددم نبوده، مدت ها روی این بحث می شد به عنوان یک بحث طبی بهداشتی که گریه کردن ضرر داره، برای چشم ضرر داره، برای قلب ضرر داره، برای اعصاب ضرر داره. اصلا گریه کار بچه هاست، کار زن هاست، مرد گریه نباید بکنه. خب از اون طرف میدونید در فرهنگ ما، چه در فرهنگ اسلامی به طور کلی در قرآن از گریه کردن تعریف شده و چه در فرهنگ شیعه به خصوص در عزاداری اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین خیلی تأکید شده. این چجور با این فرهنگ جهانی و به اصطلاح علمی قابل جمع است؟ بعدها به حمدالله طولی نکشید ثابت شد که گریه کردن حتی برای سلامتی چشم چقدر مفیده. و این کسانی مدت ها گریه نکنن هم برای اعصابشون، هم برای قلبشون و هم برای چشمشون هم زره. خود این فی حد نفسه برای سلامتی میتونه مفید باشه. حالا من نمیخوام رو هیچ کدومش تکیه کنم، اینا تجربیاتیست ما عادت کردیم، هر چند وقتی از چندگاهی توی تلویزیون یا رادیو میشنوید فلان چیز خوردن چقدر خوبه، بعد مدتی میگن چقدر ضرر داره. یه وقتی میگفتن چای خوردن برای قلب چقدر بده، حالا میگن جلوگیری از سکته قلبی میکنه. و از چیزهای عزیز قبی عادت کردیم، خیلی به این حرفا اهمیتی نمیدیم. ولی حالا واقعا چجوره؟ آیا غم یک امریست خلاف فطرت و هم موجب بیماریست و هم موجب بدبختیست یا نه؟ خب در یه مواردی از نظر طبی ثابت شده که مثلا کسانی مبتلا به مصیبتی میشن بند گریه بکنند، این باعث میشه که سبک بشن، اعصابشون آرام میشه. ولذا سفارش میکنن اطباء که کسانی که مبتلا شدن به یک داغی مصیبت سختی، اینا را منعشون نکنید از گریه کردن. گریه کردن باعث آرامش روانیشون میشه. تا این حدها پذیرفته شده است. تقریبا به عنوان یک دارویی است که استثناءً تجویز میشه. اما لحن آیات و روایات اینجور نیست. در این حال که ما روایات زیادی داریم در این که لحنش همین لحنیست که حوض چیز مذمومیست، آدم بعد ازش پرهیز کنه. حتی اشاره شده بعضی کارها نکنید موجب حزن میشه. راهنمایی هایی شده در روایات، ارشاد هایی شده که بعضی کارها موجب حزن میشه، موجب غم میشه، بعضی افکار خصوصاً در مسائل اخلاقی حسد بردن به دیگران موجب غم دائمی میشه. این کار رو نکنید تا مبتلا به غم دائم نشید. و یا حتی در روایات کسانی گاهی مبتلا به حزن میشن اشاره شده که گاهی علت مادی داره. در بین خوردنی ها سفارش شده انگور سیاه بخورید برای شادی مفیدی رفع غم میکنه. حتی تا اینجا در روایات ها سفارش شده که شادی را حفظ کنید، با غم مبارزه کنید. اما در بعضی از روایات اینا مطلب یه جوری دیگه ایست که البته کسانی که آشنا نیستن به همین افراد تفرید ها مبتلا میشن. یه طرف قضیه را میبینن خیال میکنن دیگه این مطلق است و هیچ قیدی نداری یا عکس. در داستان قارون داریم که مؤمنین بنی اسرائیل به قارون گفتن لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، شادی نکن، اینقدر حالا ثروت داری به خودت نمال. لا تفرح تعبیر قرآنی اینه، مبتلا به فرح و سرمستی نشو. ان الله لا يحب الفرحين، خدا آدمایی که خیلی شاد هستن دوست شده نده. و هم مذمت شده از کسی که خیلی شاد هست و به خودش میباله افتخار. یا در وصف کسانی که در آخرت معذب میشن گرفتار میشن یا انه کان فی اهله مسرورا، این در دنیا که بود در میان خانواده و بستگانش خیلی شاد بود. معلومشه خیلی شاد بودن در یعنی عاقبتش اون بدبختی آخرته. این جمع چجور میشه؟ از یه طرف حزن و اندوه فطرتا نامطلوب، در بعضی از آیات هم آیات و روایات هم مبارزه شده باشه، حتی سفارش شده که شادی خودتون را حفظ کنید، حتی در مواردی با شستن سر، با خوردن انگور سیاه با امثال اینا گفتن کمک کنید اینکه شاد باشید. ادخال سرور برای دیگران، مؤمنی را کسی شاد بکنه چقدر ثواب دارید. وقتی شادی نامطلوبه چرا آدمی کاری بکنه کسی را ممنون نامطلوبی برسونه؟ پیداست مطلوب از شاد بودن مسرور بودن که میگن اگر ادخال سرور کنید مؤمنی را مسرور کنید خدا چقدر به شما ثواب میده. اون چگونه میسازه این بیانات با اون بیانی که انه لا یحب الفرحین و انه کان فی اهله مسرورا؟ اون چه به نظر میرسه در وجه جمع اینها و حل مسئله اینه که شادی و غم فی حد نفسه نه ارزش مطلق از هیچ کدام و نه ضد ارزشی. از چیزهاییست لوازم زندگی است، مثل سیری و گرسنگی است. آدم در زندگی هم سیری داره هم گرسنگی، هم غم داره هم شادی. بستگی داره به این که منشأ شادی و منشأ غم چی باشه. اون چی باعث این میشه آدم شاد بشه چه چیزی، چه جور چیزی باشه. اون چی موجب شاد غمگین میشه چیه. ما معمولا وقتی محزون میشیم این از که پولی گم میکنیم یا جای خونمون خراب میشه یا ماشین رخشویمون خراب میشه یا پولرمون مثلا موتورش میسوزه اوقاتمون تلف میشه یا بچه‌مون میفته دستش زخم میشه یا الاخره. یعنی این چیز هاست که موجب غم میشه دیگه. بیماری پیش میاد، بدهکاری پیش میاد، اینا موجب غم میشه. این غم ها مسلماً در اسلام مطلوب نیست. یعنی دنیا در نظر شارع اسلام اونقدر ارزش نداره که دل مؤمن برای اون غمگین میشه. با این حوزه ها باید مقابله کرد. اگر شما در اثر دست دادن نعمتی یا مشکل مادی، جسمانی، دنیوی خاطرتون آزرده شد، غمگین شدید، سعی کنید به هر قیمتی این غم را رفع کنید. بهترین راهش هم را خدا خودش نشون دادی. همینطور مسرور شدن به نعمتهای دنیا، اونم مسرور. آدم به محض اینکه در یه معامله سودی میکنه یا یک جایزه نصیبش میشه یا در یه شهری مورد احترام قرار میشه یا یک کسی گوینده یار امام خوش آمدی براش میگن، دستشا میبوسن، شاد بشه. این شاد شدن نامطلوبه. از اینم باید پرهیز کن. اما یه وقت غم و شادی مربوط به غم و شادی خداپسنده. آدم غمگین میشه از این که بندگان خدا مبتلا به گناه بشن و این باعث میشه که هم دنیاشون خراب بشه هم آخرتشون معذب بشن. طبعا اگه آدم از بختگانش باشه، دوستانش باشه، بیشتر غمگین میشه. یه خورده فضای ذهنیش بازتر باشه از این که ببینه هر انسانی مبتلا به گناهی شده که این براش بسوزه، ناراحت میشه. آدم خدای لطفی بهش کرده، مهربانی به آدمیزاد داده که از آزار یک مورچه هم بالفطره ناراحت میشه. دلش نمیخواد یک مورچه هم بیازاره. ببینه یک انسانی براش بیفته تو آتش هزاران سال بسوزه، طبعا آدم ناراحت میشه. البته که خودشم فکر کنه که من از من بشم، از خودشم ناراحت میشه. یا فکر کنن درباره این که یکی از وسایل هدایت مردم در جامعه مخدوش شده، مردم به راه هدایتشون از دست دادن. کسی که میتوانست مردم اینو هدایت کنه، ارشاد کنه، به راه راست هدایت کنه، از دست رفت. عالمی از دنیا ره. به واسطه این محزون بشه. این حوض مقدسی سوارنده. از اون طرف شادی به همین چیزهایی که موجب سعادت دیگران میشه و موجب ثواب اخروی میشه، به اونها شاد شدن بسیار مطلوب. اما شادی نسبت به امور دنیا چطور؟ اصلا نباید آدم شاد بشه؟ یک کسی مثلا بدهکار هست، آدم بدهکاریشو بپردازه، یا اگر بدهکار هست به خودش ببخشدش، به بیماری کمک بکنه، شادش کنه، این به درد نمیخوره؟ یا خودش از این کار خیر شاد میشه، آدم از اینکه احسان به دیگران بکنه خودش هم شاد میشه. این شادیش تو. البته بحث ما در عرض کردن در غم و شادی اختیاری است. چه کنیم که اگر بتونیم غمگین بشیم خوبه، یا اگر بتونیم شاد بشیم؟ جوابش این است که اگر غم مقدسی است، سعی کنید غمگین بشید هم ثواب مطلوب. اگر شادی مقدسی است، سعی کنید شاد بشید هم مقدس. در شادی نیمه شعبان بلادت حضرت بقیت الله العظم ارباب نافیدار، هم شاد شدنش مطلوب است، هم شاد کردن دیگران مطلوب است. چرا؟ مگه امر مقدسی است، وسیله سعادت آخرت است، موجب رضایت خدا است. پس ارزش یا ضد ارزش بودن غم یا شادی بستگی به انگیزش داره. چرا ما شاد میشیم؟ آیا نعمتهای دنیا چون لذت دنیا داره ما را شاد میکنه؟ این مطلوب نیست. گاهی به حد حرمت هم میرسه، اون وقتی که موجب تکبر بشه، موجب فخر فروشی بر دیگران بشه، موجب تحقیر مؤمنین بشه، اونچنان که قارون شد. اون لا تفرح، بعد بهش گفت این شادی مطلوب نیست. ان الله لا يحب الفرحين، خدا اینجور آدمای شادی رو دوست نمی‌داره که به واسطه نعمت دنیا سرمست بشن، مغرور بشن، آخرت رو فراموش کنن، دیگران رو تحقیر کنن، این کار خوبی است. مغموم شدن و محزون شدن نسبت به امور ساده دنیا، حتی از دست دادن عزیزی، این هم مطلوب نیست. مؤمن باید بداند که همه چیز امانت خداست، دادن و ندادنش حکمتی داره. باید به تقدیر خدا راضی بود. یک آیه در قرآن داریم ما که در کوتاهی خودش با یک جمله کوتاه همه این مسائل را به طور کامل حل کرده. اون آیه که می فهمد لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ان الله لا یحب کل مختال فخور. می فهمد هر مشکلی شما در زندگی بهتون برسه، هر مصیبتی بهش مبتلا بشید، این قبلا در کتابی مکتوبه، یعنی طبق تقدیر و تدبیر الهی را انجام میگیره و این کاریست برای خدا آسان. برای ما فکر کنیم که مثلا هزار سال میلیون ها انسان سرنوشتشون نوشته بشه که این چه خواهد شد، خیلی کار سخت. یه روز و یک ماهش هم بخوان بنویسن تقدیرات یک فردا خیلی کار مشکلی. میلیون های انسان در طول هزاران سال همه دقیقا مضبوطه که چه خواهد شد، چه شادی هایی بهشون رسید خواهد رسید، چه غم هایی. و ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. همه اینا مکتوبه لکی لا تأسوا حالا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. مؤمن باید حسن ظن به تقدیر خدا داشته باشه. اون چه واقع شد بداند که با تدبیر الهی بوده، از دست خدا در نرفت، از اراده خدا خارج نشد. خدا میدونسته که چی برای این مؤمن مصلحت هست، همون را براش مقدر فرمود. این که ما نکتش اینجاست، قرآن می فهمد این که ما داریم به شما میگیم که همه چیز مکتوبه، خود این یه نعمت بزرگیست برای شما. چرا میگیم اینا را؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، برای اینکه اگر یه چیزی از دستتون رفت ناراحت نشید، بگید این تقدیر الهی بوده، حکمتی در کار بود. اگه آدم بدون کارش دست یک کاردانی سپرده شده باشه، وکیلی انتخاب کرده باشه، چه میدونه چی؟ رفته باشه پیش پزشکی کاملا حاضر، میدونه اگر جراحی هم بکنه این پزشک حاضر خوب تشخیص میده، نگرانی نداره. میگه بخواب عمل جراحی انجام بده، میگه چشم دست دکترم رو میبوسه، از بیماری علاجش نجاتش میده. کسی که چین حسن زنی به خدا داره، فتخذه وکیلا، او را وکیل خودتون قرار دید. این اعتماد را داره به خدا که اون چه خدا براش مقدر بکنه خیرش، ناراحتی نداره. مریض شد حتما خیرش کنه. البته این معنیش نیست من کاری بکنم و خودم را مریض کنم. حساب تکلیف با تکوین و تفکیک بشه. راضی بودن به تقدیر الهی مال حیثیت تکوینشه. اون چه خواهد شد، اون چه شد، راضی باش به تدبیر خدا بودی. اما اگه کوتاهی کردی برو توبه کن. اگر رعایت قوانین رانندگی نکردی، تصادف کردی، خودت پات شکستی، که دیگر را به بیمارستان فرستادی، برو توبه کن. نگو تقدیر خدا بودی. اینی که شد راضی باش. یه خوبیش هم همین بوده که تو تنبیه بشی، تنبیه هم خوبه دیگه به موقع خودش. اون کار خداست، تو را تنبیه کردی، اون راضی باش. اما از این که کوتاهی کردی، هم برو توبه بکن، هم برو عذرخواهی بکن از کسی که بهش ضرری وارد کردی. پس سر این که خدای متعال می فرماید با همه اینها را در قضا و قدر خودمون منظور کردیم و به شما میدیم که اینها را نوشتیم، برای اینه که اگر چیزی از دستتون رفت محضور نشید. اینکه لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نعمتی هم به شما رسید خیلی مغرور نشید، آه من نیم که چقدر ثروت دارم، نمیدونم چی دارم، چون تو مسابقه برنده شدم. وسیله آزمایش هست، باید ببینید تکلیف نسبت به اون چی عمل ده. پس حزن و سرور هیچ کدام مطلوبیت ذاتی نداری، خوب و بد بودنش تابع این است که ببینیم انگیزه ما نسبت به اونا چیه، چی عاملی باعث این شد که ما شاد بشیم یا باعث این شد که مسرور بشیم. اگه عامل الهی بود خدا را شکر بکنیم، نعمت خوبیست، ولو موجب غمگینی ما شده، اما ما را به خدا نزدیک کرد. اگه ما را از خدا دور کرد، استغفار کنیم، از خدا عذرخواهی بکنیم که تو را فراموش کردیم، گناهی کرده بودیم که ما را به این فرح و به این غفلت مبتلا کردیم. و فعلا الله به یافن لما یخیم دو بیارد.